انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان در هند و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این نشست. و نحوه توزیع پاسپورت برای شهروندان افغانستان و گفتگو با سرپرست اداره پاسپورت طالبان. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای امروز با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. در این نشست یک روزه دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آخرین تحولات امنیتی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان بررسی می کنند. شرکت کنندگان در نشست دهلی نو با نخست وزیر هند دیدار می کنند. برنامه دیدارهای جداگانه آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مشاوران امنیت ملی هند و روسیه هم تعیین شده. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری که برای شرکت در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو حضور دارد، صبح امروز طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: ما همواره تاکید کرده و می‌کنیم که صلح خواست همگانی مردم و اقوام افغانستان است، ولی نکته مهم که باید توجه همگی را با آن جلب کرد این است که آمریکا حتی در موضوع صلح در افغانستان نیز فریبکارانه رفتار کرد. و افزود آمریکا با وجود تظاهر به ایجاد صلح در افغانستان هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشت و تنها هدفش رهایی از مهلکه‌ای بود که خودش ساخته بود و به دلیل خوی استکباری و خود برتربینی افغانستان منطقه و جهان را دچار مشکل کرد. شمخانی راهکارهای حل مسئله افغانستان را مورد اشاره قرار داد و بر تلاش همگانی برای ایجاد حکومتی فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور تأکید کرد و ای گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است همه امکانات خود مانند راه‌های ارتباطی و امکانات بندری از جمله چابهار را در اختیار حل این معضل قرار بده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خاطر نشان کرد افغانستان امروزه با تروریسم، بحران فقر و بحران مهاجرت مواجه است. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که نشست یک روزه امنیت منطقه‌ای امروز آغاز شده با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند و آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری هم در این نشست حضور داشته و خب صبح امروز صحبت کرده. نشست‌های دیگه‌ای هم در ارتباط با بحث صلح خصوصا در ارتباط با افغانستان برگزار شده بود در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و این نشست هم به هر حال میتونه که ادامه همون نشست‌ها باشه و ثمرات خوبی را برای صلح در افغانستان و در منطقه به دنبال داشته باشه اگر بهره برداری درست از چنین نشست‌هایی به هر حال انجام بگیره. دوستای ما دارن تلاش میکنن که با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی ارتباط بگیرن و ما در ارتباط با نشست امنیت منطقه‌ای در هند صحبت بکنیم، نظراتشان را بشنویم و تحلیل و بررسی بیشتری در ارتباط با این نشست و نشست‌های مشابهی که در گذشته هم برگزار شده داشته باشیم. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر روح‌الله قاسمیان، استاد دانشگاه و آگاه امور منطقه. آی دکتر، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آی دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، نشسته امنیتی امروز با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده مقام معظم رهبری هم در این نشست صحبت کردند. چطور ارزیابی میکنید این نشست را؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نشستی که در خصوص افغانستان برگزار میشه و کشورهای همسایه متولی این هستن، یک مزایایی داره و با یک چالش‌های هم مواجه هست.
بله.
حداقل مزایاش اینه که خب همسایگان افغانستان که مهمترین و تأثیرگذارترین با نفوذترین کشورها هستن برای همکاری و با دولت و ملت افغانستان برای تداوم امنیت، به ارمغان آوردن امنیت، طراحی دولت آینده در این کشور، خب طبیعتاً این یک حسنه که کشورهایی که اثرگذار هستن در کنار ملت افغانستان قرار بگیرن و ساختار آینده رو از تجربیاتشون استفاده کنه. این یک واقعا یک حسنیه که در منطقه ما شاهد این هستیم که اگر واگرایی ها به سمت همگرایی ها چرخش پیدا بکنه، ما آرامش و امنیت بیشتری شاهد خواهیم بود، کما اینکه اگر افغانستان آرام بشه به تبع ایران هم امن‌تر خواهد بود، پاکستان امن‌تر خواهد بود، هندوستان امن‌تر خواهد بود.
بله.
و در مجموع برگزاری این نشست ها و تبادل نظر، حداقلش اینه که مسیر رو برای آینده افغانستان باز کنه و
بله.
هر چقدر این کشورها در این نشست ها بیشتر شرکت بکنن، به تقارب آرای بیشتری برسن، امنیت بیشتری برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد و اون معضلی که امروز افغانستان باش مواجه است و اون بحرانی که در حوزه انسانی رخ داده میشه تدبیر کرد و کاهش آلام ملت و مردم افغانستان را شاهد باشیم.
بله.
خب چالش‌هایی هم هست. این
بله.
که همسایه افغانستان امروز در نشست هند، چین و پاکستان حضور ندارن دیگه.
بله.
شما مطلع هستید حتما.
بله.
خب پاکستان یکی از کشورهای پرنفوذ در افغانستان هست. حداقل با بخشی از طالبان کار کرده در طول سنوات گذشته، دهه‌های گذشته، و اون فرهنگ امنیتی پاکستان ما امروز در افغانستان شاهد هستیم.
بله.
نکته دیگه این که چین یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیای امروز هست و روندی که چین بعد از سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان شاهد هستیم، به دنبال تجمیع کانال‌های دیپلماتیک برای برقراری یک کریدور اقتصادی تجاری است که در قبال اون صلح و آرامش هم در افغانستان حاکم بشه. خب وقتی این کشور در نشست مهم هند شرکت نمی‌کنه، یعنی اینکه این چالش همچنان برقرار هست که ما شاهد اتحاد، انسجام، برنامه واحد و استراتژی در حوزه همسایه افغانستان برای افغانستان نیستیم.
بله.
این یک چالشیه که باید حل بشه و هر چقدر کانال‌های دیپلماتیک به هم نزدیک‌تر بشه، به رغم اینکه دعوت هم شده بودن، حالا
بله.
نماینده‌های پاکستان و چین برای نشست هند دعوت شده بودن، ولی خب نرفتن دیگه.
بله.
نبودنشون یه مشکله. نکته اصلی تر اینه که آیا خود نماینده دولت طالبان در این جلسات میاد یا نه.
بله.
اگر نمیاد، یعنی که خب ما همسایه‌ها خیلی نمیتونیم کارآمد باشیم دیگه. حداقلش اینه که به صورت دو جانبه میتونیم با طالبان کار کنیم.
بله.
ولی وقتی که شرکت میکنه، یعنی که یک پایه‌بندی به بیانیه پایانی، تصمیمات اتخاذ شده، اظهارات مطرح شده داره. اما عدم حضورش نشانه خوبی نیست و اگر یکم عملگراتر به این موضوعات نگاه کنیم، نتایج ملموس جلسه با حضور طالبان خب بهتر میتونیم شاهد باشیم تا
بله.
اینکه بدون حضور اینا.
بله.
ولی خب در مجموع این که دغدغه آینده افغانستان در ذهن همسایگان هست و این نشست‌ها تشکیل میشه، تشکیل شدنش سودمندتر از نشدنش.
بله. آقای دکتر، من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم، دوستان ما گفتن که من خدمت شما عرض بکنم و خواهش بکنم از شما که یک مقدار بلندتر صحبت بفرمایید که
بله.
صدای شما بهتر شنیده شود. اما سوال من است، وضعیت پاکستان که خب روشن هست، اینا اختلافات جدی از قدیم با هندوستان دارن و تضاد منافعی هم در داخل افغانستان طبیعتاً بین هندوستان و بین پاکستان وجود داره. اما سوال من در ارتباط با چین هست. چین ارتباط نزدیکی با طالبان داره، منافع زیادی را هم در داخل افغانستان دارن. سوال اینه که واقعا چرا چینی ها شرکت نکردن؟ آیا در واقع در جهت همسویی با پاکستان این اتفاق افتاده یا یک مسائل دیگه مطرح است؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، بعد از اینکه آمریکایی ها از 2018 به این ور نهادهای امنیتیشون هشدار دادن که حضور مستقیم آمریکا در منطقه غرب آسیا مخل امنیت ملیشون هست،
بله،
یعنی امنیت آمریکا رو دیگه از این به بعد با مخاطره مواجه میکنه و هزینه بر هست، تصمیم به خروج گرفتن بدون دستاورد. یکی از اتفاقات و تصمیماتی که گرفته شده اینه، الان دشمن شماره یک آمریکا شده چین.
بله.
برای کنترل و مهار چین تصمیمات مختلفی در نظر، طراحی‌های مختلفی هم در نظر گرفتن. یکی از اون طراحی‌ها انعقاد تفاهم نامه بین چین، بین هند، آمریکا، استرالیا و ژاپن بود.
بله.
توافق چهارجانبه امضا کردن. خب به تبع وقتی چین هند را شریک آمریکا میدونه در مسائل منطقه جنوب غرب آسیا، طبیعیه که چنین اختلافایی هم بینشون باقی بمونه دیگه. الان عدم حضور چین در نشست هند به خاطر اینه که هندی ها با آمریکایی ها علیه منافع چین در مسائل امنیتی اقتصادی وارد عمل شدن.
بله.
و این نمیتونه خیلی وفاق بین چین و هند رو ادامه داشته باشه، یا یک همکاری های فراد و جانبه بین هند و چین رو مشاهد باشیم در بحث افغانستان.
بله.
ولی همونطوری که شما اشاره کردید، چین راغبه که کوریدور اقتصادی افغانستان به اوراسیا رو فعال کنه.
بله.
همونطوری که در پاکستان هم چین حضور پیدا کرده و در منطقه گوادر داره یک اتفاقات خیلی بزرگی رقم میزنه، در افغانستان هم همکاری خیلی خوبی با طالبان آغاز کرده و به نظر میاد حضور چین در آینده افغانستان بسیار ملموستر از دوران اشرف غنی باشه که کنترل خیلی از مسائل در دست آمریکایی ها بود.
بله. آقای دکتر، یک بحث دیگه ای که مطرح هست در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی ایران هست در داخل افغانستان. خب زمانی که آمریکایی ها حضور داشتن، تلاش بسیار زیادی از طرف آمریکایی ها صورت می گرفت که نقش جمهوری اسلامی را در داخل افغانستان کمرنگ بکنن. در بسیاری از نشست ها هم ما شاهد غیبت جمهوری اسلامی ایران بودیم به خاطر نقشی که آمریکایی ها به هر حال داشتن. اما بعد از خروج آمریکایی ها خب تلاش های بسیار زیادی شده، نشست هایی برگزار شده، در همین نشست ها جمهوری اسلامی حضور داشته و خیلی تلاش شده که صلح و ثبات در داخل افغانستان برقرار شود. میخوایم که این را یک ارزیابی بفرمایید، نقش جمهوری اسلامی ایران را در داخل افغانستان.
در داخل افغانستان خب ایران با کشورهای دیگه یک تفاوت اساسی هم داره. ما سابقه اشتراکات تمدنی داریم، فرهنگی داریم، زبانی داریم. به تبع حساب جمهوری اسلامی ایران با هند و چین و پاکستان خیلی متفاوت.
بله.
این یه مقوله بسیار جداست که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، تمدنی، زبانی، تاریخی خود به خود یک علاقه و محبت و انگیزه بین دو کشور برای همکاری ایجاد میکنه. این
بله.
فرصت به کنار. نکته دیگه این که از دریچه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طول، یعنی از ابتدای جنگی که در افغانستان رخ داد و سقوط طالبان و روی کار اومدن دولت کرزی و انتخابات و پروسه دموکراسی و تشکیل دولت ملت بود، ما در بازسازی ها در افغانستان حضور بسیار جدی داریم. در زمینه راه بوده، ساختمان بوده، ریل آهن بوده، صادرات بوده، تجارت بوده، بازرگانی بوده. الان توافقنامه‌ای که خود بازرگانان افغان خواستارش هستن در بندر چابهار که هرچه زودتر عملیاتی تر از اینی که هست بشه.
بله.
خب این نشون از همکاری‌های خوب جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره. اما خب به طبع اینکه افغانستان یک کشور تحول خیزی هست، یک کشور پرخبر و پرحادثه هست از نظر سیاسی و امنیتی، خب
بله.
یک سری همکاری ها هم بین جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان میطلبه که از این حیث هم کمیته های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و خیلی چیزای دیگه شکل بگیره که اگر قرار همکاری بشه، همکاری ها همه جانبه تر بشه که آرامش و امنیتش به اقتصاد بهتر منجر بشه برای دو کشور. الان هم خودتون میبینید طالبان از روز اولی که اومد تعرفه‌های واردات سوخت از ایران رو بسیار کم کرد.
بله.
این نشون میده که یک اعتمادی هست بین ایران و افغانستان در مسائل اقتصادی و تجاری. حالا کما این که ما از نظر فرهنگی تمدنی یک ریشه داریم و اونم زبان فارسیه، بر همین طور حتی پیوندهای خویشاوندی خیلی زیادی هم بین ایران و افغانستان هست و نفوذی که جمهوری اسلامی ایران داره یا همکاری که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره فراتر از موضوعات دو دولته.
بله.
در به دو ملت برمیگرده.
بله.
خب ما در 40 سال گذشته یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین حجم میزبانی از مهاجرین را داشتیم.
بله.
در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران حجم بسیار بالایی از مهاجرین به تحصیلات کلاسیک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رسیدن. در
بله.
دولت اشرف غنی بسیاری از اعضای کابینه محصلینی بودند که از ایران چیز کردن و امروزه راه‌های توسعه و پیشرفت برای مردم افغانستان باز هست.
بله.
با گسترش دانشگاهی که ایران در افغانستان قرار دایر بکنه و کمک‌های بشر دوستانه هم که 11 محمولش امروز به افغانستان اهدا شد و وارد
بله.
فرودگاه کابل شد. اینا نشون میده که اگر بخوایم به بحث ایران و افغانستان نگاه کنیم خیلی موارد متعدد این وسط هست. حالا یکیش میتونه مهاجرینی باشه که
بله.
در داخل ایران
بله.
هستن، یکیش میتونه مسائل اقتصادی، توافقنامه تجاری باشه، یکیش میتونه مسائل تمدنی و فرهنگی باشه.
بله.
تا برسیم به ساختار دولت ملت که جمهوری اسلامی از بعد به ورود اون گذشته سقوط طالبان، حضور نیروهای بیگانه در افغانستان، دولت مردمی، نهایتاً روی کار اومدن دولت طالبان یک نقش بسیار مهمی را ایفا کرده که بیشتر منافع مردم افغانستان
بله.
درش دیده شده تا دولتی که هنوز
بله.
شکل نگرفته و در اجلاس تهران هم بلا استثناء توافق نامه اصلی که صورت گرفت چارچوبش وقتی نگاه میکنیم
بله.
براینده کار این بود که دولت همه جانبه که نقش همه اقوام درش دیده بشه در افغانستان روی کار بیاد دیگه. یعنی
بله.
طالبان هم حتی اگر میخواد دولت داری بکنه با نقش همه اقوام در افغانستان رو محترم بشماره، مشارکت بده و یک دولت وحدت ملی در اونجا شکل
بله. خود این مسئله خب خیلی قابل بحث هست و سوالایی در ارتباط با همین مسئله وجود داره، منتها خب وقت ما خیلی محدود هست آقای دکتر. انشالله در فرصت‌های دیگه فرصت باشه در خدمت شما باشیم و در ارتباط با این مسائل صحبت بکنیم.
میکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم. منم همینطور.
سلامت
باشید.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. گفتگو کردم با روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه و آگاه امور منطقه، در ارتباط با نشست امنیت منطقه‌ای که امروز با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. احمد وحیدی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران در نشست سفرای بیش از 65 کشور جهان و همچنین رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تعامل و داشتن روابط روبه‌جلو با همه کشورهاست، از قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های گسترده، جرائم سازمان یافته، قاچاق کالا و فعالیت‌های تروریستی به عنوان چالش‌های وزارت امور داخله در حوزه حفظ نظم و امنیت یاد کرد. وزیر امور داخلی ایران با اشاره به چند برابر شدن حجم تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از ورود آمریکایی‌ها در 20 سال پیش عنوان کرد، با توجه به اینکه تولید و صادر کردن این مواد مخدر جلوی چشم آمریکایی‌ها بوده، آیا آمریکا نباید خودش را در این ماجرا پاسخگو بداند؟ وحیدی در بخش دیگه از سخنان خودش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست گفت در حال حاضر 3.5 میلیون مهاجر افغانستانی در داخل کشور ما هستند و یارانه هایی که مردم ایران از اونها استفاده می کنند در اختیار مهاجران هم قرار داره. وی در عین حال گفت کمکی که کمیساریای عالی در قبال پذیرش مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران می کنه بسیار ناچیز و تقریبا هیچ است. خبر دیگه ای که حامد کرزی روز سه‌شنبه در دیدار بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با بیان اینکه نقش جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همواره صلح جویانه بوده، از رویکرد ایران قدردانی کرد و از تهران خواست که تلاش‌ها برای صلح پایدار را در افغانستان ادامه بده. رئیس جمهوری پیشین افغانستان افزود گروه‌ها و اقوام افغانستان باید از طریق گفتگو و ارتباط با یک دیگر در مسیر حل بحران و مشکلات کشورشان گام بردارند. جمهوری اسلامی ایران در ماهای اخیر چند محموله کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان ارسال کرده. و یک خبر دیگه باز در همین حوزه، این که سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات روز سه‌شنبه در دیدار با سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت از آمادگی ایران برای راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان خبر داد. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در این دیدار با بیان این که ایران و افغانستان مشترکات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، دینی و اجتماعی دارند، اعلام کرد که ایران آماده است با مردم و دولت موقت افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی همکاری کند. صدیقی فر در این دیدار خاطر نشان کرد که تهران آمادگی دارد با راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان ظرفیت علمی اونا را بالا ببره. مولوی نعیم الحق حقانی سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات هم در این دیدار با بیان این که افغانستان و ایران دارای زبان و فرهنگ مشترک هستند خاطر نشان کرد دولت موقت افغانستان خواستار روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران می باشد. مولوی نعیم الحق حقانی در ادامه در خصوص همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف گفت دولت موقت افغانستان طبق مکانیزم مشخص از فرصت‌های به وجود آمده در آینده نزدیک استفاده خواهد کرد. خب گزارشی رو بشنوید از همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با همین موضوع که پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم که گزارششان را انشالله بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، ممنون هستم از اینکه به حال این ارتباط تلفنی برقرار شد. خب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه و برادر هستند که سالهای سال هست که در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کردند، همدیگر در شرایط سخت بر حال حمایت کردند. همین‌اکنون میلیون‌ها نفر از شهروندان افغان در نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران همسان با برادران و خواهران ایرانیشان در شهرها و کلان شهرها دارن زندگی می‌کنند، از منابعی که در اونجا وجود داره دارن استفاده میکنن. خب اینا همه دست به دست هم داده تا اینکه این روابط همچنان مستحکم و پابرجا باقی بمانه. بله. بر اساس همین روابطی که وجود داره و بر اساس همین اشتراکات فراوانی که بین دو ملت ها وجود داره، رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی ولایت هرات به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرد و در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات تاکید دوباره بر دوستی ها، مودت ها و پیوند های ناگسستنی دو ملت شد. این بله. دیدار که شامگاه روز گذشته در مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، هر دو طرف پیرامون مسائل مورد علاقه بخصوص در بحث مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت هایی کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات همچنان گفتند که محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفته که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان مشترکات بسیار زیادی داره، از جمله فرهنگی، دینی و اجتماعی، که به همین منظور وی از همکاری کشورش با دولت امارات اسلامی در بحث تقویت مسائل اجتماعی و فرهنگی صحبت هایی کرده. او همچنان گفته که دولت جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی برنامه های های آموزشی و بلند بردن ظرفیت علمی جوانان در تکنولوژی همکار دولت و مردم افغانستان خواهد. در این حال مولوی نعیم الحق حقانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم ضمن تایید صحبت های سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در خصوص همزبانی و همفرهنگی دو ملت گفت که این دو کشور و این دو ملت همسایه هم دیگر هستند، شرایط بسیار خوبی است به خاطر تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور و تلاش های از هر دو جانب در حال انجام است که این روابط همچنان عمیق‌تر بشه و تحکیم بیشتری کنه. حقانی همچنان در ادامه گفت که امارات اسلامی با کشورهای همسایه خود رفتار دوستانه و طبق قوانین دیپلماتیک داره و گفت که همکاری دو کشور در صدر برنامه های امارات اسلامی قرار داره. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان خب سالیان سال است که با هم روابط بسیار دوستانه دارن. جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات همین اکنون مراکز ویژه و علمی و فرهنگی داره که عمدتاً دانش آموزانی که در اینجا حضور پیدا میکنن از رشته های بسیار خوب و مختلفی فارغ شدند و در نقاط مختلف شهر هرات مصدر خدمتی برای جامعه اسلامی ایران شدند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی. از شما با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما سرپرست ریاست پاسپورت گروه طالبان گفت که قرار است در روزهای آینده در 8 ولایت کشور توزیع پاسپورت آغاز شود و به مرور زمان در تمام ولایت‌های کشور توزیع پاسپورت آغاز خواهد شد. در گفتگویی که همکار ما بصیر احمد حسین زاده داشته با علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت و بر آغاز توزیع پاسپورت در ولایت تیروس های آینده تأکید کرد.
ما مدت اول در مرکز مفارسه پاسپورت شروع کردیم. حالا کمیته ما و کمیسیون تکنیکی ما شوره میکنه و ترتیب برابر میکنه. در نزدیک چند روز ما تصمیم داریم که در بعضی ولایت های که ضرور است پروسه پاسپورت در ولایت هم شروع کنیم. قبل از در مرکز عرب شده در ولایت در چند روز آینده ما تصمیم داریم که در قدم اول در چند شش و هفت و هشت ولایت شروع کنیم، در تصان از رو در تمام ولایت شروع کنیم.
در حال حاضر شما همون پاسپورت های دولت قبلی در اختیار شهروندان قرار میدین؟
در حال حاضر همون پاسپورت ها که به نام جمهوریت چاپ شده همون را توزیع میکنیم.
قصد ایره دارین که پاسپورت های جدید را بخواین نشر و در اختیار مردم قرار بدین؟
بله نداریم. بله پاسپورت ها کارتی پاسپورت ها داریم، پس شش ماه که تایید میکنم پاسپورت من خو چیزی نداره.
وضعیت پاسپورت برای مهاجرینی که در خارج از ایران هستن می‌خواستم ببینم که چی اندیشیده شده.
همین مسئله پاسپورت خارج از کشور که باشه مربوط به ریاست پاسپورت نیست، مربوط به وزارت خارجه میباشد.
خب علمگل حقانی بود سرپرست ریاست پاسپورت طالبان و گفتگوی که همکار ما بصیر احمد حسین زاده انجام داده بود. حقانی در مورد جزئیات بیشتر در مورد روند توزیع پاسپورت گفته که از 13 میزان تا کنون پاسپورت های افرادی توزیع میشه که قبل از سقوط نظام جمهوری تمام مراحل عقص پاسپورت را که شامل درخواستی و پروسه بایومتریک بوده طی کرده بودن. خب ما با پایان برنامه امروز این کاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید، فیسبوک و توییتر و آپارات و تلگرام و همینطور عرض کنم خدمت شما واتساپ. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.